ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را نیز از رادیو فردا پذیرا باشید. دوشنبه 24 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 13 ماه مه سال 2024 میلادی. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست، به مدت 30 دقیقه الهه روانشاد هستم و شما را همراهی خواهم کرد. اما اجازه بدید که نخست بریم به سراغ آنچه که مهمترین است، تازه ترین خبرها، با اونها رو بشنویم. مثلا کارم رضا جمالی.
ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. محمد رسولوف در بیانیه‌ای تایید کرد که توانسته از ایران خارج شود و اکنون در مکانی نامعلوم در اروپا به سر می‌برد. این کارگردان ایرانی در بیانیه‌اش گفته است حدود یک ماه پیش وکلایش اطلاع دادند که حکم 8 سال زندان او تایید شده و به زودی ابلاغ می شود. آقای رسولوف گفته که مجبور بوده بین زندان و ترک ایران یکی را انتخاب کند و او با اندوهی فراوان خروج از ایران را انتخاب کرده است. محمد رسولوف در این باره در صفحه اینستاگرامش نوشته که از امروز او ساکن ایران فرهنگی است، سرزمینی بی‌مرز که میلیون‌ها ایرانی با تاریخ و فرهنگی کهن در هر گوشه و کنار جهان آن را ساختند. 77 دوره جشنواره کن امسال فیلم دانه انجیر معابد ساخته محمد رسولوف را به فهرست آثار پذیرفته شده خود در بخش مسابقه اضافه کرده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید که گفتگو با طرفهای آمریکایی از طریق واسطه ها همچنان جریان دارد و برقرار است. ناصر کنعانی روز دوشنبه در یک نشست خبری گفت:
وقتی که ما با طرف آمریکایی از طریق واسطه ها در چهارچوب مذاکرات رفع تحریم ها صورت میگیره، این گفتگو و مذاکرات به یک روند تقریبا مستمری رو طی کرده و تا این مرحله هم این گفتگوها به فواصل از طریق واسطه ها برقرار هست و در برخی بازه‌های زمانی این گفتگوها انجام می شود.
بنابر یک سنت حکومتی در جمهوری اسلامی که علی خامنه‌ای مدافع سرسخت آن است، تهران از طریق واسطه با واشنگتن مذاکره می کند. کارشناسان زیادی این نحوه از مذاکرات را باعث اتلاف منافع ملی و فرصت‌های سیاسی و اقتصادی می‌دانند. در خبر دیگر، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی می‌گوید که افشای پرونده‌های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند چای دبش و فولاد مبارکه باعث بدبینی مردم شده است. غلام حسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به طولانی شدن رسیدگی به پرونده تخلفات در فولاد مبارکه این چنین گفت:
پرونده فولاد مبارکه چند وقت تشکیل شده؟ خب خیلی زمان برده و بعدها اگر انسان به هر نتیجه برسه، اون چیزی که در ذهن مردم رسوب کرده دیگه با اون حکمی که شما داده میشه دیگه برطرف نمیشه، اون اتفاق افتاد دیگه.
غلام حسین محسنی اژه‌ای در حالی از پیامدهای افشای پرونده‌های فساد ابراز نگرانی کرده که حتی افراد نزدیک به حکومت هم از عمیق‌تر شدن ریشه‌های فساد در جمهوری اسلامی سخن گفتند. حسن روحانی رئیس جمهوری پیشین ایران با انتشار نامه‌ای سرگشاده درباره رد صلاحیتش برای نامزدی در انتخابات مجلس خبرگان تأکید کرده که ادله دبیر شورای نگهبان را نه تنها جرم و تخلف نمی‌داند، بلکه به آنها افتخار می‌کند. رئیس جمهوری پیشین ایران نامه شورای نگهبان را کیفرخواستی نه تنها علیه خود که بلکه به گفته او نهاد ریاست جمهوری و دولتش توصیف کرده است. آقای روحانی در این نامه مشخصاً به مواردی که مطرح شده از سوی شورای نگهبان اشاره کرده و به آنها پاسخ داده است. حسن روحانی در انتها با طرح سوالاتی خطاب به شورای نگهبان این نامه را نه یک دفاعیه شخصی بلکه دفاع از به گفته او جمهوریت نظام خوانده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. محمد رسولوف خبر داده که مخفیانه ایران را ترک کرده و در مکانی در اروپا حضور دارد. رئیس قوه قضاییه و نگرانیش از اطلاعات منتشر شده در مورد فسادها و رسوب آنها در ذهن مردم.
اگر چیزی باعث تشویش اذهان عمومی میشه، اگر چیزی باعث دلواپسی ها میشه، دلواپسی از فسادهای سیستماتیک در جریان جمهوری اسلامی.
جولان ساس در زندان اوین.
ببینیم مسئله فقط در واقع وجود ساس در زندان نیست. خب همه ما میدونیم که چقدر شرایط زندان سخت هست. برای مثال زمانی که ما در زندان اوین بودیم موش به داخل بند اومده، و وقتی در زندان قرچک بودم توی بند مادران که کودکان خردسال هستن در هواخوری مار دیده بودن و موش‌های خیلی بزرگی توی هواخوری رفت آمد میکرد.
همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد رسولوف، کارگردان مخالف جمهوری اسلامی، امروز دوشنبه در صفحه اینستاگرام خود و در بیانیه جداگانه خبر داده که ایران را مخفیانه ترک کرده و در حال حاضر در مکان نامعلومی در اروپا به سر می برد. با بابک غفوری آذر، تهیه کننده برنامه سینمایی رادیو فردا، برنامه صحنه، همراه هستیم که بارها در مورد محمد رسولوف گزارش تهیه کرده. بابک، به شما سلام میکنیم و سریعا از شما بشنویم که چه گفته آقای رسولوف و همکارانش، چه نکاتی رو مطرح کردن.
آقای رسولوف در بیانیه خودش که به انگلیسی منتشر کرده، با اعتراض به حکمی که قوه قضاییه علیه او صادر کرده، گفته که چند روز پیش پس از سفری طولانی و پیچیده به اروپا رسیده. اشاره آقای رسولوف به حکمی است که بابک پاکنیا، وکیل آقای رسولوف، همین چند روز پیش اعلام کرد که در دادگاه تجدید نظر هم تایید شده و به اجرای احکام رفته. 8 سال زندان، شلاق، ضبط اموال، به حکم سنگینی که به تازگی علیه آقای رسولوف صادر شده، که اینها همگی همزمان با پذیرش فیلم آقای رسولوف دانه انجیر معابد در جشنواره فیلم کن هست که قراره در روزهای آینده در این رویداد معتبر سینمایی به نمایش در بیاد. و حالا آقای رسولوف میگه که نگران امنیت و سلامتی همه عوامل فیلم دانه انجیر معابده که زیر فشارهای حکومت هستش. این عوامل همونطور که پیشتر هم آقای پاکنیا اشاره کرده بود که بعد از اعلام پذیرش این فیلم در جشنواره کن، مسئولان امنیتی عوامل فیلم رو احضار کردن، ممنوع خروج کردن و از اونها خواستن که به محمد رسولوف بگن که این فیلم رو از جشنواره فیلم کن خارج بکنه. آقای رسولوف گفته که مجبور بودن بین زندان و ترک ایران یکی رو انتخاب بکنن و به نوشته اون با قلبی پر از اندوه تبعید رو آقای رسولوف اشاره کرده که انتخاب کرده. یک فیلمی هم آقای رسولوف در اینستاگرامش منتشر کرده از کوهستان که به نظر میرسه اشاره داره به کوههای مرزی ایران و کشور دیگری. و در بیانیه منتشر شده هم گفته شده که آقای رسولوف به صورت غیر رسمی از ایران خارج شده و کلمه تبعید هم که آقای رسولوف در صحبتش اشاره کرده به نوعی اشاره به این هستش که ایشون فعلا تصور این که بعد برگرده به ایران رو نداره. حالا بعد البته اتفاقات پیش رو رو ببینیم و جریانهای دیگر رو. آقای رسولوف رو میتونیم مهمترین کارگردان چند سال اخیر بدونیم که به این شکل از ایران خارج میشه و به نظر میرسه که فعلا در واقع امکان ادامه فعالیت ایشون در داخل کشور مهیا نیست.
بابک، حالا روند اکران فیلم محمد رسولوف در جشنواره کن، یعنی همون فیلم دانه انجیر معابد، چگونه خواهد بود؟ آیا خودش هم فکر میکنی شرکت خواهد کرد در جشنواره؟
در خبرهای منتشر شده گفته شده آقای رسولوف در اروپا هست، اما همچنان گفته شده که حضور یا عدم حضورش در جشنواره کن در حاله از ابهام قرار داره. فیلم دانه انجیر معابد نمایشش برای آخرین روز نمایش فیلم‌های بخش مسابقه جشنواره کن در روز جمعه 2 هفته بعد برنامه ریزی شده و باید منتظر باشیم ببینیم در این فاصله آقای رسولوف خودشو میتونه برسونه به جنوب فرانسه و شهر کن و در برنامه نمایش فیلم حضور داشته باشه. با توجه به فیلم در بخش مسابقه است، با فرش قرمز و برگزاری نشست رسانه‌ای همراه است. البته آقای رسولوف اشاره کرده که برخی از عوامل فیلم موفق شدن از کشور خارج بشن. خودش هم در متن بیانیه که منتشر کرده گفته که به حکم اخیر صادره اعتراض داره، اونو ناعادلانه خونده و البته نوشته که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اونقدر احکام ظالمانه و عجیبی صادر کرده که خودش رو در جایگاهی نمیبینه که به نوشته آقای رسولوف از حکمی که برایم صادر شده شکایت کنم. باید بگیم که در واقع با این اتفاقات نمایش فیلم دانه انجیر معابد در جشنواره کن بسیار با احتمالاً پوشش خبری و رسانه‌ای گسترده همراه خواهد شد.
بابک اگر بتونیم خیلی سریع به این پاسخ بدی، خود این اتفاق از دیدگاه شما چه فضایی را در سینمای ایران ایجاد خواهد کرد؟
نشون دهنده شدت سرکوب هست در سینما ایران که در این سالهای اخیر دیدیم که جریان سینمای رسمی و زیرزمینیش خیلی قدرتمند شده و جای سینمای رسمی رو در حضورهای بین المللی گرفته، اما نشون میده که خب به همون نسبت هم حکومت داره همه گونه تلاشی میکنه که مانع از تداوم این روند شه و سینماگری مثل محمد رسولوف با همه موفقیت‌های بین المللی و شناسایی بین المللی و احترامی که در کشورهای دیگر براش قائل هستند رو مجبور به چنین خروجی از کشور میکنه که خودش نشون میده که چه مقدار شرایط دشوار هست و اهمیت کاری که سینماگران ایرانی در این شرایط دارن انجام میدن، برخی از اونها که در واقع به این نوع هنر اعتقاد دارند رو و کاری که دارن میکنن رو نشون میده.
سپاسگزارم با بابک غفوری آذر، تهیه کننده مجله سینمایی رادیو فردا، صحنه همراه بودیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه گفته است افشای پرونده های فساد مالی با ارقام هنگفت مانند چای دبش و فولاد مبارکه باعث بدبینی مردم ایران شده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا را جویا شده.
آقای اژه‌ای که قاضی القضات هستند و بالاترین مقام قضایی کشور محسوب میشن، اشاره به موادی از آیین دادرسی کیفری کردند و در این خصوص صحبت کردند که تشویش اذهان عمومی نشه و مردم دلنگران نشن. خیلی از پرونده های مهم در جریان رسیدگی باید به طریق اطلاع رسانی بشه که موجب به هم ریختگی روانی مردم نشه، و اشاره اصلی ایشون در واقع به این مسائل و پرونده های اصلی اخیری هستش که در رسانه ها و در افکار عمومی بسیار پر سر و صدا بود، از جمله پرونده آیت الله صدیقی و آقای رائفی پور و مسائلی از این دست. منتها نکته بسیار مهم این هستش که ماده در قانون آیندسی کیفری رو ایشون اشاره میکنه، ماده 353، برای اینکه آبروی متهم در طول رسیدگی نره، در موردش باید اطلاع رسانی با احتیاطاتی صورت بگیره. اما خیلی جالبه که بهتون بگم در یک ماده پیش از اون، یعنی 352، که اتفاقا ایشون بهش اشاره نمی کنه، اصل رو بر اجرای دادگاه ها به صورت علنی گذاشته، و این یعنی دقیقاً این که مسئله اطلاع رسانی برای قانونگذار از اهمیت بسیار ویژه‌ای برخوردار بوده، برای که به نوعی عدم اطلاع رسانی موجب فسادهای بیشتر میشه، موجب این میشه که افراد از دست دادن به فساد ترسی نداشته باشن، برای اینکه مسئله افشا نشدنش یه جور گارانتی این هستش که اتفاق برای اونها خواهد افتاد، و ما میدونیم که پروسه های قضایی در این رابطه ممکنه سالها به طول بیانجامه، در اینکه در مرحله تشکیل پرونده باشه، بعد مرحله بعدی باشه، بعد تجدید نظر، بعد احتمالاً بخواد به دیوان عالی کشور بره. بنابراین یک پروسه قضایی حدود بین 7 تا 10 سال ممکنه زمان ببره تا بخواد در این رابطه افشاگری بشه، در حالی که به زعم من به عنوان یه فرد حقوقی این هستش که در قانون اتفاقاً مسائل دادگاه های علنی از همین جهت تاکید شده که اطلاع از پرونده ها و افکار عمومی در جریان اتفاقات داخل قوه قضاییه باشه.
خانم بنی هاشمی، محسنی اژه‌ای از نگرانی از رسوب اطلاعات در ذهن مردم گفته. سوال اینه که این همه سال و این همه فساد اقتصادی و این همه اختلاس برملا شده و در ذهن مردم رسوب کرده، حالان که پاسخی برای پرسش‌هاشون پیدا نکردن. آخرین اونها همون گونه که شما اشاره کردید، موضوع علی اکبر رائفی پور و مؤسسه مصاف و همچنین موضوع کاظم صدیقی امام جمعه تهران مد نظر و مردم به اون واکنش بسیاری نشون دادن. پرسش اینجاست که چگونه است که دادستان وارد این مسئله نمیشه و ذهن مردم رو روشن نمیکنه و مسائل تنها با معذرت خواستن و یا برکنار شدن چند نفر موضوع منتفی میشه، در حالی که اگر چنین اتفاقی در مقیاس بسیار بسیار کوچکتر در جامعه اتفاق بیفته، دزد و اختلاسگر، حتی یک کیف قاب یا یک دزد ساده، میتونه به بریدن انگشتان، قطع دست، حبس یا چیزهای مشابه محکوم بشه.
کاملا همینطوره. ببینید دقیقا ما در جامعه ای زندگی میکنیم که بابت چند بار دزدی کردن مواجه میشیم با قطع دست و انگشتان دست. در همین ابتدای صحبت باید بگیم این یک نگاهی همراه با یک استاندارد چندگانه است، برای اینکه اگر قانون برای همه لازم الاجراست و اگر سایه قانون باید بر سر همه یکسان باشه، چطور هست که این سایه برای بعضی ها کاملا یک دیوار بلندی تبدیل میشه و برای بعضی دیگر هیچ پشتیبانی قرار داده نمیشه، در وضعیتی که مردم با مشکلات معیشتی دارن دست و پنجه نرم میکنن. هر ساله مسائل بیکاری و اجاره خانه ها زبان زد تمام مردم هست. در این شرایط میبینیم مبالغ سنگین بسیار زیادی میان جریان های نزدیک به حکومت رد و بدل میشه. در این شرایط اتفاقا قوه قضاییه باید تاکید بکنه بر شفافیت رسیدگی ها. برای به همین دلیل هستش که اگر چیزی باعث تشویش اذهان عمومی میشه، اگر چیزی باعث دلواپسی ها میشه، دلواپسی از فسادهای سیستماتیک در جریان جمهوری اسلامیه و همینطور که اشاره کردم در قانون آیین‌دادی کیفری و حتی قانون مجازات اسلامی مسئله شفافیت رسیدگی و اطلاع رسانی در برای افکار عمومی یکی از اصولی هستش که با همین استاندارد دوگانه گاهی اوقات اجرا میشه برای افراد بینامه نشون و برای افراد مربوط به جریانات حکومت هستن. ناگهان این پروسه های قضایی حالت غیر علنی و با رسیدگی های پنهانی شروع به پروسه میکنه و در همین ارتباط هم هستش که خیلی وقتا میبینید افرادی با فسادهای بسیار بالا ناگهان از زندان خارج میشن، تصاویری از اونها منتشر میشه که اصلا در زندان حضور ندارن و این هم باز برمیگرده به همین رفتار در استاندارد دوگانه‌ای که قانون رو برای بعضی لازم الاجرا و برای بعضی دل بخواهی انجام میده. در پایان صحبت هم این موضوع رو باید تاکید بکنم که مسئله فسادهای اینچنینی و رسیدگی به اون نیستش که باعث دلهوری مردم میشه و اون چیزی که در اذهان عمومی رسوب کرده این هستش که اگر با از وابستگان به حکومت باشین، هر آنچه فساد اقتصادی سیستماتیک باشه در پروسه های قضایی به عدالت و به رفتاری که مانند سایر شهروندان هست رسیدگی نخواهد شد.
پگاه بنی هاشمی، حقوقدان ساکن آمریکا، از اون میشنیدیم.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
زیا نبوی، فعال دانشجویی و سیاسی، از جولان حشرات ساس در زندان اوین نوشته و تاکید کرده که این وضعیت باعث آزارهای روحی و جسمی زندانیان می شود. خبرگزاری قوه قضاییه اما یک روز پس از انتشار نامه زیا نبوی وجود ساس در زندان را تکذیب کرد. این کار قوه قضاییه در حالی است که پیشتر بارها زندانیان سیاسی دیگر نیز در این مورد خبررسانی کرده بودند. کیانوش فرید از رادیو فردا.
زیا نبوی، زندانی سیاسی، در نامه‌ای از زندان اوین با توصیف شرایط این زندان نوشت حقوق ابتدایی و بهداشتی زندانیان نادیده گرفته می شود و بند 8 زندان اوین به جولانگاهی برای حشره ساس تبدیل شده است. او در نامه خود گفته است که این وضعیت باعث آزارهای روحی و جسمی زندانیان می شود. زیا نبوی در نامه‌ای که روز یکشنبه در وبسایت هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران منتشر شد، این پرسش را مطرح کرده که آیا شکنجه تحمل ساس هم جزئی از محکومیت ماست؟ یک روز پس از انتشار این نامه، مرکز رسانه قوه قضاییه روز دوشنبه به نقل از یک مقام آگاه در سازمان زندان‌ها اظهارات زیا نبوی را رد کرد و محتوای نامه او را کذب خواند. به گفته این مقام سازمان زندان‌ها که نامش اعلام نشده، بازداشتگاه اوین یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور است و از لحاظ بهداشتی در وضعیت مناسبی قرار دارد و بند 8 این زندان دارای خوش‌رویی با پتوشویی است و پتوهای زندانیان به طور مرتب شسته و ضد عفونی می شوند و در اختیار آنها قرار می گیرند. در تکذیبیه‌ای که مرکز رسانه قوه قضاییه منتشر کرده، ادعا شده که زیا نبوی با طرح چنین ادعایی قصد داشته بر مسئولان زندان فشار وارد کند تا تن به خواسته های غیرقانونی او از جمله انتقال از اندرزگاه 8 به اندرزگاه 4 دهند. زیا نبوی در نامه خود درباره یکی از هم‌بندی‌هایش نوشته است انگار سازها شیفت کاری دارند. حوالی ساعت 2 صبح پیدایشان می شود و دقایقی بعد او را هم بیخواب می کند. میگوید نمیدانی این که آلپارازولام بخوری ولی سازها از خواب بیدارت کنند یعنی چه. آتنا دائمی، زندانی سیاسی سابق، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
ببینید مسئله فقط در واقع وجود ساس در زندان نیست. خب همه ما میدونیم که چقدر شرایط زندان، تحمل زندان برای زندانیان سخت هست و فرقی هم نمیکنه زندانی سیاسی اقلیتی باشه یا زندانی جرایم عمومی. همه این پروسه زندان از محکومیت‌های قضایی، از اعمال فشارهای نهادهای امنیتی، از محرومیت‌ها و محدودیت‌هایی که زندانیان دارن، خودش به اندازه خیلی زیادی فشار رو به زندانیان وارد می‌کنه. حالا شما فکر کنید که در اون شرایط چنین موزلاتی هم بروز پیدا بکنه از ساس، یا مثلا برای مثال زمانی که ما در زندان اوین بودیم موش به داخل بند اومده، و وقتی در زندان قرچک بودم توی بند مادران که کودکان خردسال هستن، زندانیان در هواخوری مار دیده بودن و موش‌های خیلی بزرگی توی هواخوری رفت آمد می‌کردن. و از طرفی مثلا توی زندان لاکان خب به خاطر رطوبت هوا موجودات دیگه‌ای که فقط خواسته اون منطقه هست توی زندان وجود داشتن، که اینا علاوه بر اون فشار روانی که بر زندانی وارد می‌کنه خب آسیب زننده هست به در واقع به جسم زندانیان، زخم‌ها و جراحت‌هایی که ایجاد می‌کنه و ممکنه که در آینده مشکلات پوستی که بر زندانیان پیش بیاد، که من خودم به شخصه هنوز با بسیاری از اونها درگیر هستم. اینه که اینها همه اعمال فشار بر زندانیان هست و متأسفانه زندان‌ها هیچ پیگیری نمی‌کنن، سازمان زندان‌ها هیچ تدابیری نیندیشیده برای این موزلات، و بعضن حتی میگه که برای مثال برای چسب تله موش به خودتون پول بدیم، و این سختی ها داره برای زندانی ها خیلی بیشتر میشه و تحمل زندان رو برای اونها خیلی سخت‌تر از قبل میکنه.
ضیاء نووی، فعال سیاسی که پیش از این نیز سابقه سالها زندان را داشته، 18 فروردین در پی مراجعه به شعبه اول اجرای احکام دادسرای اوین برای گذراندن دوره محکومیت یک سال حبس خود زندانی شد.
جولان حشرات ساس در زندان اوین از کیانوش فرید می شنیدیم. و اما در حالی که خطر تقابل مستقیم ایران و اسرائیل همچنان وجود دارد، رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر از تشکیل فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل نفتی داده. بشنویم از شاهین بشیری.
سه ماه پس از حمله به خطوط انتقال گاز و 4 ماه پس از هک شدن سامانه سوخت کشور و اختلال گسترده در توزیع سوخت، سرانجام رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور دوشنبه 24 اردیبهشت ماه تشکیل فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل نفتی را گامی مهم در مسیر ارتقای پایداری زیرساختی عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، غلامرضا جلالی با تاکید بر ضرورت آمادگی زیرساخت‌های حیاتی کشور در برابر تهدیدات ترکیبی، به تهدیداتی از این دست در حمله به خطوط انتقال گاز اشاره کرد و مدعی شد که با اقدام به موقع صنعت نفت و گاز، پیامدهای آن مدیریت شد. خط گازی که منفجر شد و مورد اشاره رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور قرار گرفته، شریان اصلی انتقال گاز طبیعی از پالایشگاه‌های خلیج فارس به سمت شهرهای بزرگ از جمله تهران، اصفهان و مشهد بود و سعید عقلی، مدیر مرکز راهبری شبکه گاز، همان موقع در مورد این واقعه چنین گفت:
حدود ساعت 1 بامداد امروز بر اساس اقدامات خرابکارانه انفجاری در چند نقطه حلوله گاز از سراسری کشور اتفاق افتاد که ما خوشبختانه در اثر انفجارها به کسی آسیب نرسیده.
اکنون پس از گذشت چند ماه، غلامرضا جلالی با تأکید بر لزوم اقدامات جدی برای کاهش تهدیدات درونزا خاطر نشان کرده که در این زمینه سازمان پدافند غیرعامل کشور دستورالعملی را تهیه کرده که در حال نهایی شدن است و در آن نقش‌ها و وظایف مشخص شده است. بهزاد احمدی نیا، خبرنگار حوزه نفت و انرژی از نیکوزیا، در گفتگو با رادیو فردا ضمن اشاره به زمینه‌های تصمیم جدید مسئولان حکومتی برای مقابله با تهدیدات عرصه سوخت، به بیان جزئیات این اقدام می‌پردازد.
پدافند غیر عامل در صنعت نفت پاش از زمانی باز شدش که بحث هک سیستم‌های سوخت رسانی در پمپ بنزین‌ها اتفاق افتاد و برای چندین روز مردم را از دسترسی آسان به سوخت محروم کردش و خب بحرانی رو برای چند مدت در ایران ایجاد کردش. این پدافند در جاهای دیگه کارکرد خیلی مشخصی نداشته و معلوم نیست، فقط یک سازمان عریض طویلیه برای اینکه عده دیگه بسیجی بیان بیان و حتی گفته شده که به جای کارهای پدافندی، کارهای هک و آفندی هم در این نظام انجام شده. اما به طور مشخص با توجه به اظهاراتی که این سردار داشته، ما شاهد یک سری اتفاقات بودیم، کما اینکه در زمستان وقتی که انفجار در خط لوله اصلی اتفاق افتاد، من در رسانه‌ها گفتم که این میتونه احتمالاً یک کار نرم افزاری باشه و لزوماً سخت افزاری نبوده که کسی بره بمبی رو جای منفجر کنه. در این سخنرانی هم بهش اشاره شده که اون زمانی که این اتفاق در گاز افتاد. به طور کلی در همزمانی که این مسئله با بحث حذف کارت‌های سوخت آزاد در پمپ بنزین‌ها داره و بحث درگیری که با اسرائیل و جمهوری اسلامی ایجاد کرده، به نظر میاد که باید منتظر اختلال‌های جدیدی در سوخت‌رسانی باشیم، یا اینکه به این بهانه و به بهانه درگیری‌های غیر فیزیکی در حوزه نفت و انرژی، جمهوری اسلامی دسترسی به سوخت رو بخواد از اینی هم که هست محدودتر بکنه، یا احیاناً هزینه سوخت رو بالاتر ببره، که من گمانم این هست که مجموعه ای از اینها اتفاق خواهد افتاد و ما امسال شاهد افزایش قیمت بنزین خواهیم بود، به این روش یا به روش‌های دیگه‌ای.
روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز جمعه 27 بهمن به نقل از دو مقام غربی و یک استراتژیست نظامی وابسته به سپاه پاسداران از حملات مخفیانه اسرائیل به دو خط لوله اصلی گاز در داخل ایران خبر داد. این روزنامه افزوده بود اسرائیل همچنین حملات سایبری را برای از کار انداختن سرورهای متعلق به وزارت نفت جمهوری اسلامی انجام داده که باعث آشفتگی در پمپ بنزین‌ها در سر سر کشور شده است. گروه هکری موسوم به گنجشک درنده که جمهوری اسلامی آن را مرتبط با اسرائیل می‌داند، روز 27 آذر در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس مسئولیت این اختلال را بر عهده گرفت. سازمان پدافند غیرعامل به دنبال اختلال‌ها و هک شدن‌های متعدد زیرساخت‌ها و وبسایت‌های حکومتی در سال‌های اخیر با انتقاد مواجه شده است.
رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور خبر از تشکیل فرماندهی ارشد پدافند غیرعامل نفتی داده. شاهین پشیری گزارش می‌دهد.
بچه‌ها و بزرگترها سلام. من قراره در پادکستی به نام هاچین با چین براتون قصه های دنباله دار تعریف کنم. هاچین با چین اولین پادکست قصه در رادیو فرداست. به نویسندگی و اجرای من سلماز نراقی.
هاچین با چین بودو بیا اینجا پهلوی خودم بشین بشنو بخون ترانه از باقی قصه گلی بچین.
شما میتونین برای انتشار بعدی کارها در قالب کتاب یا انیمیشن بهم کمک کنین با فرستادن تصویرسازی های خودتون یا بچه هاتون از هر قصه.
همه توی این پاچین و پاچین منتظرتن بپر و بیا از باقی قصه یه گلی بچین پاچین و پاچین.
من ما بشنوید که گروهی از پژوهشگران دانشگاه هاروارد و شرکت گوگل در یک همکاری 10 ساله تونستن دقیق ترین تصویر شبکه ارتباطات پیچیده بخش کوچکی از مغز رو بازسازی کنن و به نمایش بگذارن. بشنویم از پوریا ناظمی.
گروهی از محققان دانشگاه هاروارد با کمک آزمایشگاه هوش مصنوعی شرکت گوگل موفق شدن دقیق ترین نقشه‌ای که تاکنون از ارتباطات سلول‌های مغزی تولید شده رو با کمک ترکیب فناوری‌های تصویربرداری میکروسکوپی و هوش مصنوعی تولید کنند. این شبیه‌سازی سه‌بعدی فضایی به ابعاد 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان رو شبیه‌سازی کرده. اما باید به یاد داشت که در همین 1 میلیمتر مکعب چیزی بیش از 57,000 سلول، 230 میلیمتر رگ خونی و 150 میلیون سیناپس وجود دارند که پردازش اونها نیاز به پردازش داده‌ای معادل 1400 ترابایت داشته است. هدف اصلی این پروژه که 10 سال به نتیجه رسیدن آن طول کشید، چه نتایج آن در ژورنال ساینس منتشر شد، تهیه نقشه کاملی از مغز یک موش است. اطلاعاتی که برای تولید این نقشه مورد نیاز است چیزی معادل 10,000 برابر اطلاعاتی است که برای پردازش 1 میلیمتر مکعب از مغز انسان به کار رفته. چنانچه محققان بتوانند روزی نقشه کامل مغز انسان رو به دست بیاورند، نه تنها موفق خواهند شد که درمان بسیاری از بیماری ها رو به روشی ساده تر تولید کرده و در اختیار مردم قرار دادند که شاید به تعریفی تازه از انسان و جایگاه مغز در وجود انسان دست پیدا کنند.
انسان و جایگاه مغز در انسان. از پوریا ناظمی میشنیدیم. و ما عزیزان، جایگاه رادیو فردا برای شما کجاست؟ نمیخواید واسطه‌ای بشه برای رسوندن پیام‌ها و صدای شما. هر آنچه که هست، شادی‌ها یا غم‌هاتون، گله‌هاتون، هر چه که هست، میتونید با 2420-725-970-30 شماره رادیو فردا در پیام رسانه واتساپ هست با میلیون ها شنونده ما دیدگاهاتون رو در میون بگذارید. خاموش نمونید. بیش از این نمیتونم شما رو ترغیب و تشویق کنم، اما میتونم یادآوری کنم که 30 دقیقه دیگه وعده ما، یادتون نره ها، در مجله شب.